بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ورا مقام اسلام، مخصوصا شهدای عملیات بیت المقدس، صلواتی اهدا میکنیم. خدا را شکر بار دیگری توفیق عنایت فرمود عزیزان را برای لحظاتی از نزدیک زیارت کنیم، تجدید عهدی بشیم. از یک طرف شکر خدای متعال که رشته محبتی را و توفیق همکاری را بین ما ایجاد کرد، الحمدلله برکات زیادی برش مترتب شده که شاهد هستید و امیدواریم که خدای متعال هم قبول کند و بر برکاتش هم بیفزاید. به نظرم رسید بی مناسبت نیست که توجهی به آسیب‌هایی که متوجه ما هست، متوجه همه هست، متوجه ما بیشتر، و اونا توجه کنیم و از خدای متعال درخواست کنیم که ما را موفق بداره، مجهز کند به وسائلی که بتونیم با این آسیب ها مقابله کنیم. توجه به موفقیت هایی که نصیب دوستان شده در طول بیش از 3 دهه، چون کار از قبل از انقلاب شروع شده، ایجاب میکنه که ما بیشتر شکر خدا رو به جا بیاریم و بیشتر احساس مسئولیت کنیم، به خصوص در مورد نعمت‌های خاصی که خدای متعال به ما عنایت فرموده و به دیگران یا کمتر و یا اصلاً این نعمت‌های خاص را ندارد. ولی این تنها کافی نیست. باز این عالم طوری است که از یک طرف باید جنبه های ایجابی را رعایت کرد، از یه طرف متوجه نکته های سلبی بود، از یه طرف باید تولی داشت، از یه طرف باید تبری داشت، از یک طرف اشداء و علی الکفار است، از یه طرف رحما و بینهم است، از یه طرف جاذبه است، از یه طرف دافعه است، و تعادلی که بین این عوامل متضاد وجود داره باعث میشه که آدم این موقعیت صحیح را اتخاذ کند و بتونه راهش را سالم به پیماید و به منزل برسه. اگر این کفه ها هر کدوم نقص پیدا بکنه، یا در فعالیت‌های ایجابی ما کوتاهی بکنیم، یا در فعالیت‌های سلبی زیاده روی کنیم. بارمون به منزل نمی‌رسه. در انجام وظایف شرعی هم تکالیف واجب از یک طرف لازم رعایتش، ترک محرمات از یک طرف دیگه. اگر آدم عبادت زیاد بکنه اما احترازش از محرمات کم باشه، مثل کیسه ایست که از یه طرف چیزهای قیمتی درش بریزن، از طرف دیگر هم سوراخ از بیرون میره. توضیح اینا دیگه برای آیون سیره به کرمان بردن هست. حتما شما به وظایفی که در این عصر متوجهتون هست بیشتر توجه پیدا کردید، وظایفی که متناسب با نعمتهای عظیمیست که خدای متعال به ما مرحمت فرموده. بخش عظیمش در سایه فیروزی انقلاب به برکت خونهای شهدا، و بخشش هم به واسطه رهبری های حضرت امام به مقام معظم رهبری و سایر عزیزانی که در این مدت ها ما را به مصالحمون آشنا کردن و وظایفمون را بهمون گوشزد کردن. اما به گمان من در بخش سلبیش اونقدر کار نکردیم. فرض فرمایید دادم درس میخونه، درس میدیده، خب این انجام تکالیف واجبیست که در دوش ما آمده، سعیم میکنیم کوتاهی نکنیم. اونایی که اهل قلم هستند سعی میکنند از این راه به اسلام خدمت کنند. این چیزا را خوب متوجه میشیم و انشاءالله که خدا توفیقم میده عمل میکنیم. اما یه آسیبهایی هست که ممکن است مبتلا بشیم و توجه نداریم. یک نگاه اجمالی به کسانی که شباهت به ما دارن، هم لباس ما هستن، عنوان روحانی برشون اطلاق میشه، آخوند برشون گفته میشه. در این دوره های اخیر که اطلاعات بیشتری داریم و بالاخره در زمان خودمون، این دو سه دهه‌ای که بعد از انقلاب زندگی کردیم و ناظر بسیاری از رفتارها و حرکتها بودیم، یه نگاه اجمالی آدم متوجه میشه که یه ضعف‌های ما داشتیم، ضعف‌هایی که گاهی خسارت‌های بزرگی به بار آورد، صرف نظر از اشخاص خاص و تکیه کردن روی گرایش‌های خاص سیاسی یا اجتماعی و اینها. مجموعاً ضعف‌های، قصورهای، لغزش هایی وجود داشته و داره. و بعضی از اینها طوریست که آثارش دامنگیر دیگران هم میشه، تنها به خود شخص محدود و محصور نمیشه. به صورت‌های مختلف اونایی که مسئولیت دارن وقتی لغزشی بکنند مسئولیتشون درست انجام نمیگیره، وظایفشون درست انجام نمیگیره، اونجایی که باید حقی به حقداری برسه داده نمیشه، اونجایی که باید ظلمی از کسی برداشته بشه برداشته نمیشه، گاهی تبعیض‌هایی، گاهی رفتارهای ناپسند اخلاقی دیگران را نسبت به روحانیت بدبین میکنه و نهایتاً ضررش به جامعه اسلامی میخوره. اجمالاً میدونیم چنین چیزهایی وجود داره. روی مصادیقش من نمیخوام تکیه بکنم و احتیاجی هم نداره. اونی که محل نظرم هست اصل این مسئله است که توجه کنیم علتش چیه. مخصوصا گاهی دیده میشه، البته این سابقه زیادی داره مختص به زمان ما نیست، کسانی در یک برهه از عمرشون خیلی خوب رفتار هم برای خودشون مفیده، هم برای مردمی که باشون ارتباط دارن و نهایتاً برای کل جامعه خدماتی انجام میدن که واقعاً باید ازشون تشکر کن. اما همین ها میبینید در یک برهه دیگری، در یک عصر دیگری، بعد از 10 سال، 20 سال رفتارشون عوض میشه، یه جوری دیگه رفتار که نهایتاً هم برای خودشون بده، آبروشون میریزه، محبوبیتشون از دست میره. و هم ضررش به جامعه هم سرایت میکنه. چطور میشه که امثال ما که سالها درس دینی خونده کمابیش با مزامین آیات و روایات آشنا است، با سیره اهل بیت سر و کار دارد، مواعظی را شاید 10 ها بار برای دیگران بیان کرده، یا اونایی که اهل قلم بودن نوشتن، سخنرانی کردن، اما خودشون در رفتارشون رعایت نکرده؟ این چطور میشه؟ به یه تعبیر دیگری عرض کنم، خیلی چیزایی که ما بهش معتقدیم، ایمان داریم، قسم حضرت عباس هم میخوریم که اینا درست، اما در عمل به مقتضای این اعتقاداتمون عمل نمیکنیم، یا به تعبیر دیگری جدی نمیگیریم. میگیم واقعا هست، درسته، اما مثل این که شوخی میکنیم. شاهدش اینه که اونایی که جدی گرفتن رفتارشون یه جور دیگه بوده. هم اونا میگفتن هم ما میگیم، اما اونا یه جور دیگه هستن، ما یه جور دیگه هستن. مثلا حالا یه مثال ساده ای عرض بکنم که همه ما داستان زید بن حارثه رو خوندیم و شنیدیم و نقل کردیم و کیف اصبحت قال اصبحت موقنا، ما علامت یقینک، علامت یقینم اینه که شبا خوابم نمیبره، در اثر کمخوابی رنگم زرد شده، ترس از جهنم نمیذاره خواب برم، گویا اهل جهنم رو میبینم که معذب هستن. خب اون گفت اصبحت موقنا، اگر از من و شما بپرسن یقین دارید به آخرت، بالآخرت هم یوقنون یا نه شک دارید؟ ما با یقین داریم. حضرت عباس درست، جهنم درسته، بهش درسته، همه اینا درست، هرچی تو قرآن اومده درست. تو قرآن خیلی چیزا اومده، اما حالا واقعا اینا چند از در زندگی ما اثر داره؟ چند شب شده که ما از فکر جهنم و قیامت و عذاب و اینها خوابمون نمه؟ حالا خواب نرفتنش پیشکش، واقعا در رفتاری که شرعاً جایز نیست، چطور یادمون میره که جهنمی هست، حسابی، کتابی؟ به عنوان مثال کوچیکی عرض کردم، البته همه چیز به این قدر روشنی نیست، اما اجمالا بسیاری از مطالب هست که میدونیم و یقین داریم اما در عملمون ظهور نداره. عمل ما با عملی که شک داره یا منکر هست حتی چند دون فرق داره. چرا اینجور میشه؟ خب یه جوابش اینه که آدم موقع عمل یادش میره، فراموش میکنه. خب یه بار دیگه میشه سوال که چرا یادش میره؟ چطور چیزای دیگه یادش نمیره؟ لهم عذاب شدید به ما نسو یوم الحساب. قرآن هم همین رو میفرمه. اونایی که مبتلا میشن به عذاب به خاطر این است که روز حساب رو فراموش میکنه. نسیتم لقاء یومکم هذا. اما چرا فراموش میکنه؟ چطور بعضی چیزا همیشه به یادمون هستش فراموش نمیشه؟ این چطور فراموش میشه؟ خب جای داره آقایونی که در به خصوص در روانشناسی کار کردن و اینا، جواب اینا لطف بفرمایید نام استفاده کنیم. اما اجمالا شاید جوابش این باشه که بعضی وقتا آدم نسلی چیزی علاقه شدید پیدا میکنه، از دادش رو فراموش. وقتی آدم نسبت به دنیا به طور کلی علاقه‌مند شد، آخرت رو فراموش می‌کنه. چون اینا جمعشون خیلی مشکله. دلبستگی به دنیا طوری میشه که آدم فریب می‌خوره، بلکه خودش را فریب میده. یخدعون انفسهم فلا تغرنکم الحیات الدنیا فلا تغرنکم. این تعبیر چند بار در قرآن تکرار شد. واقعا چند بار ما فکر کردیم که آیا ما فریب دنیا را خوردیم یا نه؟ اصلا این آیه مال ما هم هست یا نه ما مخاطبش نیستیم؟ ما همون چند نفری که زمان پیغمبر بودن اونا مخاطب بودن. این آیه به ما ربطه یادن. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ما مخاطبش نیستیم. اگه هستیم آیا فکر کردیم آیا ما گول دنیا خوردیم یا نه؟ حقیقتش اینه که همه ما در معرض این خطر هست. محبت دنیا مراتب داره. بعضی مراتبش بنده اعتراف میکنم که خودم مبتلا هستم. احتمالم میدم که امثال منم کم نباشه. البته بعضی هاش هم هست که مال مخصوص اشقیا هست. اعاذنا الله انشاءالله. یه مروری وقتی به نهج البلاغه می کنیم، این بیاناتی که امیرالمومنین سلام الله علیه می فرمند، هشدارهایی که درباره دنیا می دند، اینا اصلا با ذهنیت ما آشنا نیست. ما انتظار نداریم یه همچیزایی بشنویم. وقتی هم میخونیم جلب توجهمون نمیکنه. من اینو راست میگم، به شما میگم، بعض جای نهج البلاغه میخونم، همینطور اگر موفق بشم بخونم مطالعه کنم، البته مسائل زندگی نمیذاره اصلا آدم به این چیزا برسه، نهج البلاغه مطالعه. یه وقتی هم اگر مثلا وقتی میخوام بیام اینجا سخنرانی کنم، یه مروری بکنم روی نهج البلاغه، بعضی جایشه که زود میخوام رد بشه، اون جایی که میفرماد نگاه کنید به این خاکهایی که این خاکها گونه های جوانان زیبارویی بوده، از دلم نمیخواد این را بشنوم. یا راجع به عذابهای جهنم سنان ذکر میکنه، هشدارهایی که میده، خیلی دلم نمیخواد بشنوم، زود میخوام رد بشنوم، من یه صفحه دیگه شد. به طور کلی اون چه ما را از دنیا دور میکنه و پرهیز بده از دنیا، خوشمون نمیاد بخونیم فکر کنیم. احیانا ممکنه یه وقت برای سخنرانی بخونیم، یه جمله هم حفظ کنیم بگیم، اما به اینجا ارتباط دیگانه. به عنوان نمونه شما نامه ای که امیرالمومنین سلام الله علیه برای امام حسن نوشته، بسیار نامه عجیبی، نویسنده علی، مخاطبش امام حسن، اونم در اواخر عمرش. تصریح هم داره، حالا میخواستم بگم که انهو یادم اومد، تصریح هم داره که این حاصل تجربه های یک عمر زندگی اهلی است برای بهترین و عزیزترین انسان ها، برای فرزند شما مثلا. از یه طرف فرزند بزرگی، از یه طرف امیرالمومنین امام حسن رو به خاطر تنها فرزندی دوست نمیده، چون بعد از او عزیزترین بندگان پیش خدا امام حسن، برای یه همچه کسی میخواد نصیحت کنه. حالا چرا نصیحت میکنه؟ اوناش بماند، بالاخره این است، یه نامه است، نصیحتی است که امیرالمومنین برای امام حسن. بسیار مطالب عالی داره که فهمیدن بعضی شاهشو به فرمایش امام رسوندن به قلب مشکله. یعنی ما در افق فکر این نامه نیستیم، افق ذهن ما و فکر ما با افق کلام امیرالمومنین و به خصوص این نامه و اینا فاصله ده. اما از این نامه چند تا جمله شما که ارتباط با مسئله دنیا و همین آفتی داره که ممکنه ما مبتلا بهش بشیم براتون عرض میکنم. قبل از اینکه الان عبارت بخونم، اونو برای تبرک و تیمن میخونم، عرض میکنم که دنیا زدگی این نیست که آدم حتما بوش باشه یا نمیدونم صدام باشه یا نمیدونم. علاقه به دنیا ممکنه گاهی در یک کسی که در حوزه علمیه هم زندگی میکنه، 30 سال 40 سال با نان امام زمان هم بزرگ شده باشه، در دل او هم میشه پیدا. شما تو ذهنتون مرور کنید شاید مصادیقی ازشان پیدا کنید. من در این عمر کوتاه خودم کسانی را از این حوزه علمی دیدم که مبلغ بهایی شدند، کسانی که سالها از نظر درس خوندن ممتاز بودند، از لحاظ عبادت ممتاز بودن. تو همین حوزه علم پدرش عالم از این محیط علمی متعبد، اهل تقوا، اهل درس، چون مبلغ بهایی و خدماتی برای بهاییت کرد که کمتر کسی این خدمات رو کرده. اینجور نیست که حتما علاقه به دنیا و گول شیطان خوردن تو کاخ صدام پیدا میشه یا کاخ محمد رضا، تو حوزه علمی قوم هم میتونه پیدا بشه. من اینو که میگم شخصا میشناختم، باشم آشنایی داشتم. قبل از اونم این کسی دیگری باز میشناختم، از شهر خودمون بود. قبل از که من بیام قوم، قوم تحصیل میکرد، بسیار طلبه خوشتیپ درس خونه، ایشون هم مبلغ بهاییش. و شاید باشند در این لباس کسانی که مبلغ بهایی نیستند، اما خدمتشون به شیطان کمتر از اونها نیست. و اینا مال آدمیزاده ها، این خطرها برای من و شما هم هست. اونا نه یه چشمی بودن نه یه سه چشمی، اونا مثل من و شما دو تا چشم داشت. عرض کردم بعضیشون رو میشناسم، در خانواده اهل علم، پدرش ملا و مدرس بزرگ، خودش سالها تحصیل کرده. اونی که باعث این میشه که همه این انحرافات پیدا بشه، جامعش حب الدنیا است. البته اصل حب دنیا که نمیشه از دل کنده بشه. اما اون حب دنیا این که باعث این میشه آدم دیگه فکر حلال و حرامش نباشه. ولی کار آدم ها به یه جایی میرسه که دیگه فکر دین و مذهبش هم نباشه. اسلامش هم گرفت. حالا نه تنها اسلامش در بیرون مبلغ کفر بشه، اونم چه کفری، چه مذهب بیمایه بی اساس فاسدی، بیرون مبلغ یه همچه مذهب بشه. چرا؟ یعنی اینقدر بعد برای راه اسلام روشن نیست که یک کسی خود در خانواده اهل علم بزرگ بشه، چند سال در حوزه علمی قوم درس بخونه، آخرم نفهمه که اسلام حق است و تشیع حق. یعنی اینقدر شناخت اسلام و تشیع مشکل، بطلان بهاییت اینقدر مشکل شناخت. من میدونم چون شخص رو میشناخت، میدونم نقصش از کجا. اونی که بیشتر میخوام روش تکیه کنم اینه که وقتی آدم ممکنه مبتلا به این آسیب ها بشه، به این خطرها، که شیطان دام بزرگی سر راهش بگذاره، اندک اندک آدم ها بکشه. امام بارها می فرمودن تو درسای اخلاقشون هم فرمودن جای دیگه هم. شیطان نمیاد برای یه آیت الله می که برو مشروب بخور عربده بکش، اینقدر احمق نیست. برای یه آیت الله یه دام دیگری باز میکنه. اونی که باید مواظبش باشیم این قدم های اولیه هست که در یه راهی که راه مطلوب خدایی نیست شک داریم که این درست هست شده، اون قدم های اولیه رو محتاطانه برداریم. ولی اگه اولش کنیم این چیزی نیست، حالا مهم نیست، این گناه صغیره سود آمرزیده میشه. شاید این که در قرآن این تعبیر مکرر شده که ولا تتبعوا خطوات شیطان، نمیفهمن لا تتبعوا شیطان، به اینکه اشاره میکنه به اینکه راه فریب شیطان گام به گامه، آرام آرام آدمو میکشه. و در اون قدم های اولیه بسیاری از ماها اشتباه میکنیم، غفلت میکنیم. سهلنگاری میکنیم، این چیزی نیست، مهم نیست، پرده جبرانش میکنیم. وقتی شیرینی گناه پای دندون آدم رفت، دفعه دوم ارتکاب گناه براش آسان تر میشه، سوم و چهارم آسان تر میشه، کم کم میشه عادت. بعد خماری میاره که اگه یه روز مرتکب نشه گم شده داره. یه روز به دوست به آدم میگه نال به تمال جوان تراز مال جوان های نو جوان ها و بچه هاست، میگه این سیدی تماشا کن ببین چقدر وضع مغرب زمین خرابه آقا، چقدر وضعشون ببین چجور. قصد این که آدم ببینه که اونجا چقدر خرابه، تماشا میکنه ببینه چقدر خرابه. یه بار دیگه هم نشون میده به یکی دیگه که شما هم بیا ببین چقدر اوضاع خوبه. یکی دو بار که خودش دید میبینه من بلمزنم نیستم. یه بار هم خودمون ببینیم. یه روز هم آدم تو خونه تنها هست، حوصله نداره، پس این فیلم رو بردم یه بار دیگه نگاه. این حالا کمکانه شد یکی دیگه فردا ببینیم اونجا دیگه چجوره. آرام آرام طور میشه که خودشون میگن ما شب تا یک فیلم مبتذل تماشا نکنیم خوابمون نمیبره. آرام آرام کشیده میشه آدم یک جایی، کم کم دیگه از فیلمش خارج میشه به واقعیتش میاد. این راهاییست که شیطان برای ما همین ده. سه چیزه که رکن فریب شیطان، بزرگترین دام شیطان برای آدمی است. اگه یک کسی از این سه چیز بتونه نجات پیدا کنه به توفیق الهی، خیلی باید خدا را شکر کنه. اول شهوت با این اموری که ما میبینیم در این روزگار و این ها در و دیوار میباره، من یادم است که در قم در زمان ستمشاهی بعضی قومی ها گله میکردن که تازگی مد شده دخترای مدرسه ای بی پوشیه میرن مدرسه. بسیاری از خانواده ها در این قوم به یک پوشیه اکتفا نمی کردن، دو تا پوشیه می زدن صورتشون که نکنه از زیر پوشیه چیزی از صورتشون پیدا بشه. زمان ستمشاهی ها حالا ملاحظه بفرمید چجور. این یکی دام بسیار بزرگی است که روز به روز در روزگار ما گسترده تر میشه. پیر مردم رو در بر میگیره. دوم پول. اول میگه آدم مال حلال که نعمت خداست اشکالی نداره. مثلا من مایی 1,000,000 تومان درآمد داشته باشم برمیخوره، خدمت به مردم هم میکنم، به فقرا و همسایه هم کمک میکنم. میگه بد نه چی بدی؟ خب برای اینکه اون درآمد داشته باشم فلان معامله یه هست، فلان جایی نمیدم چه این و چنان هست، فلان تجارتی هست. و آخر اون میگن بعضی مسائلش اشکال داره و اینا. ای بابا ما راه شرعیش بردیم. خلاص اندک اندک آدم کشیده میشه به ربای صریح. با کمال افتخار نوش جان میفرماید هیچ توجیهی هم نده. رشوه‌خواری، اونایی که مبتلا هستن به بعضی از کارها و مسئولیت‌ها، به خصوص قضاوت، بخشی از اینا مربوط به ماهاست. سوم عنوان و ریاست، جاه و مقام. که وقتی طلوع میکنه عشق به مقام، اونای دیگه هم تحت شعاقه. پولاش هم حاضره خرج کنیم برای اینکه برنده بشه در انتخابات، برای اینکه اسم آیت الله بیاد جلویش، استاد علامه آیت الله، آیت الله العظما. حاضر از پولم بگذره، از مسائل دیگه هم صرف نظر کنه، تنزه کنه، اظهار تقدس کنه، برای اینکه برسه به اون مرید داشته باشه، دست آدم ببوسن، یار امام خوش آمد. خب اولش میگه آدم میگه بعد ترویج اسلام دیگه، احترام به روحانیت، احترام به امام زمان. من به شخص خودم چیز نیست، دلم میخواد روحانی عزیز باشه. خب حالا اگه یه روحانی دیگری عزیز بود، شما مورد فراموش واقع شدید یا توهین کرده می شما، بازم دوست داری؟ نه دیگه. خب من هم زحمت کشیدم، ما هم درس خوندیم، سالها زحمت کشیدیم. به هر حال جای خطرناکیست، دام خطرناکیست. دنیا یعنی همینا، یا آدم دنبال شهرت بشه، یا دنبال پول بشه، یا دنبال مقام. همه اینا هم آدم رو به چر حد جنون میکشونه. اولش مرتبه معقولی است، خب نیاز جنسی هست باید تأمین میشه، خب خدا قرار داده. اما میرسه به جایی که آدم دیوانوار مثل یک سگ دنبال یک سگ دیگه میاد. و گاهی مبتلا میشه به فسادهایی که هیچ حیوانی مرتکب نمیشه. شیطان اینجور آدم ها فیره. در مالش هم همینطوره، در مقامش هم. این دام ها آقایون جدی بگیرید، برای من و شما هم هست، به خدا قسم سر راه من و شما هم هست. فکر نکنید اینا فقط مال صدام و رضا محمد رضا و این همون. اگه جدی نگیریم روزی به یک مرتبه ازش دیگه به اندازه همتمون خدای نکرده مبتلا خواهیم. حالا برای تبرک تیمون دو سه تا جمله از این نامه امیرالمومنین برای امام حسن یادداشت کردم، البته گلچین کردم به ترتیب همه شنن بشتم. امیرالمومنین خطاب به امام حسن میفرمایند: ایاک ان تغتر من اخلاد اهل دنیا الیها و تکالبهم علیها. حالا یه وقت میفرماد یا که ان تغتر به دنیا، خب سرراسته، ان تغتر من اخلاد اهل دنیا الیها، یعنی وسیله فریب را علی معرفی میکنه. وقتی میبینی دنیا زدگان چطور به دنیا چسبیدن، چجور بهرمند میشن از لذای دنیا، این تو را گل نزنه. یعنی چی؟ بنده مثلا یه باجناقی داره، یه خونه خریده، و اول که خونه جدید میسازن، ساختمان جدید و آشپزخونه اوپن و چیزای دیگری که خب ملاحظه میشه، مود دیگه. بعدش هم وسایل جدید و مبلمان و پرده های آنچنانی ها، بعدش هم سایر وسایل. کمک کمک، خب ممکنه همسر منم بگه آخر خواهر من اینجوری، من چی کنتر از من، یا با جناقت فران هست تو چی کنتر از من، سر کفت بدن داده. یا نه، حالا آدم با شیطان بیشتر رفیق باشه، به خودش بگه آخه تو چی کم داره زنی. خب ما خونمونم اینجاش نم داده و اینجاش هم ریخته شده و خب باید اصلاح بشه و بهتر اینه ما هم عوض کنیم خونه رو. حالا پول نده بگه یه وام بگیریم. وام کجا؟ فلان بانک اینقدر وام میدن. اون وقت چیه؟ سودی چیزی هم باید پردام معلومه دیگه. بس برای اینکه ما خونه رو عوض کنیم بریم ربا بگیریم، ما هم چیز شرعیش درست میکنیم، وام های اسلامی است. بله فلان مؤسسه اسم نبرم مثلا، لاخر اقتصاد اسلامی است، اسمش هست اصلا، اون که نمیشه کفری باشید. اونا که وام میدن دیگه حلاله، ولو برگرده به 30% سود اشکال نداره. بالاخره بگیم خونه رو تعیید بریم، کمتر از خونه با جناقمون نباشه، آرام آرام. که میبینه آدم دیگران دارند گلش میزنه، اگه نمیدید شاید به فکرش نمیافتاد. یه ماشین مدل پایینه چیز زیر پامون هست، به هر حال احتیاج داریم بهش. یکی از برادرامون، یکی از شغمامون، یکی از رفقامون این ماشین شیک میخره مدل بالا یا ماشین خارجی، خب ما هم حوض کنیم و این ماشین هم اینا فایده نداریم، نه عوضش کنیم، آفتاب خرج لهی میشه، اینا بفروشیم این ماشین رو بخریم. خب پول نداریم، خب وام میگیریم، پلانجا وام میدن، وام ماشین میدن. همینطور قدم به قدم آدم کشیده میشه، بعد وقتی پرداخت وامش میشه میبینه این واما بالاخره همه شهریش و حقوقش اینا رو گرفت، بالاخره باید فکری کاری کرد، درآمدی داشته باشه، یک کار اقتصادی شروع کنیم، شرکتی فلان و حالا هاکذا. قدم به قدم آدم میفته تای جهنم. امام هم سرش و ریش و اطلاع هم هست. دیدن این که کسانی به دنیا چسبیدند و متمتعند از اینا آدم ها غلغلک میده. ایگاک ان تغتر من اخلاد اهل دنیا الیها و تکالبهم علیها. تکالب که میدونید از ماده کلبی، دعوا کردن دو نفر سر یک چیز تشبیه شده به پریدن دوتا سگ به هم دیگه. اختلافاتی که سر دنیا شده این تعبیر شایع در روایات و نهی البلاغه اینا که تکالب اهل دنیا علیه، یعنی مثل سگ به جونه. حالا احتمال میدید امیرالمومنین اینا که میگن به امام حسن میگن یعنی مثل قیصر روم نشو. تختر من اخلاد اهل دنیا یعنی مبادا تو مثل قیصر روم یا کسرای ایران میخوای بشی. اونا میخوام بگم فانما اهلها کلاب قاویه. اهل دنیا سگهای او او کننده هستند و سباع واریه و درندگان وحشی خشبین. سلکت بهم الدنیا طریق العمى. دنیا اونها را به راه کوری برد، یعنی کمک کمک علاقه به دنیا آدم را میکشه که کانه او کوره نمیبینه. اونچنان عشق به دنیا آدم را تحت تأثیر خودش میشه که چشم بسته میفته تو جهنم، گویا کور بود. سلکت بهم الدنیا طریق العمى. احتمال میدید علی شعر گفته برای پسرش. شاعرانه سخن گفته، نشسته شعری گفته. فانما اهلها کلاب عامیه و سباع ضانیه. سلکت بهم الدنیا طریق العمى. اینا وجود خارجی نداره، اگرم باشه تو بلاد کفر محل حاجتی نبوده، ولی خود دلش خواسته شعر بود. سلکت بهم الدنیا طریق العمى و اخذت به ابصارهم عن منار الهدى. دنیا چشمان اینا رو گرفته، منحرف کرده از راه هدایت. فتاهو فی حیرتها. وقتی آدم افتاد دنبال دنیا در یک بیابان حیرت افزایی گرفتار میشه و گم میشه، نمیفهمه چیکار بکنه، کجا داره میره، دنبال چی میگرده. و غرقو فی نعمتها و اتخذوها ربا. خلاصش یک کلمه، اتخذوها ربا. دنیا را خدای خودشون قرار میده، خدای حقیقی که نیست، یه خدای بازی بازی است. فلعبت بهم و لعبو بها. اونا با دنیا بازی میکنن، دنیا با اونا بازی میکنن، هیچی دیگه نبود علی برای امام حسن بگه. فلعبت بهم و لعبو بها و نسو ما وراها. سؤال این بود که چطور میشه آدم فراموش میکنه؟ جوابش این بود که فلعبت بهم و لعبو بها فنسو ما وراها. عشق به دنیاست که موجب این میشه آدم، خدا را و آخرت را و ارزش ها را و فضائل اخلاقی را و انصاف را و مروت را و عواطف را و همه چی را را و بار دیگه عرض میکنم این خطر سر راه بنده 70 و چند ساله به شما جوانترها هست. باید به خدا پناه ببریم، مواظب باشیم تا اونجایی که میشه دور شیم. الا حر یدع هذه اللماضة لأهلها، فرمود این دنیای شما پیش من میدونید چه ارزشی داره؟ ما شیعه علی هستیم. فرمودید دنیا نزد من از استخوان خوک مرده‌ای که در دست انسان مبتلا به جزامی باشد زشت‌تر. خوک چیه؟ خودش که زنده‌ش چیه که مرده‌ش؟ اگه استخوانشو بدن دست یه آدم خوشگلی چقدر جاذب داره که او بیفته دست یه آدم مبتلا به خوره ای. صورتش خوره مبتلا به جزام، دیدین دیگه؟ یه همچه آدمی که مبتلا به جزامه، صورتش و دستش اینا خوره از مبتلاش، یه استخوان خوک دست بگیره، این چقدر جاذبه داره؟ میگه این دنیا اینجور پیش من ارزش. من و شما شیعه علی هستیم. اگر آدم هر روز دنبال این باشه که یک قدم به لذایز دنیا نزدیکتر بشه، پست و مقامش بیشتر بشه، محبوبیتش پیش مردم بیشتر بشه، این همین راه هست. نهایتاً به همونجا منتهی میشه. قدم به قدم آدم میکشونه به کفر. اونایی که مبتلا شدن علتش همین بود، هیچ چی دیگه علتش. باهوش، با استعداد، پرکار، اهل ریاضت، اهل پیاده روی، زیارت مشهد پیاده بره، شاید باشن تو مجلس کسایی که بشناسن، بشه مبلغ بهایی. چرا؟ پول، زن خوشگل. بعدن پست و مقام، مبلغ درجه چند فلان ساختمان در اختیارش بذاره. پروردگارا تو را به حق محمد آل محمد قسم میگیم که حب دنیا را از دلهای ما خارج بفرما، ما را از فریب شیطان محفوظ بدار، دین و ایمانمون را تا آخرین قدم تا آخرین نفس حفظ بفرم. روح امام راحل و شهدای عزیز را با انبیا و اولیا محشور بفرم. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. ما را به وظایفمون آشناتر بفرم، در انجام وظایف موفقتر بدار. دست ما را از دامان اهل بیت کوتاه نفرما. این کیمیا را برای همیشه، کیمیای محبت اهل بیت و تمثل اهل بیت را برای ما حفظ بفرما. در ظهور ولی عصر تعجیل بفرما. ما را از خدمتگزاران آستانش محسوب بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.